بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
تحقیقات درباره مرگ عجیب صدها هزار ماهی و هزاران پرنده در ایالت آرکانزاس آمریکا ادامه دارد. ایران نمایندگان گروه بزرگی از کشورهای جهان را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش دعوت کرد. و غلام حسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید هاشمی رفسنجانی مخالفان دولت را مدیریت میکنند. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در این بخش خبری شنونده دو برنامه خواهید بود، نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. اما پیش از اون چند خبر رو خیلی کوتاه مرور کنیم. تحقیقات برای یافتن علت مرگ صدها هزار ماهی و هزاران پرنده در ایالت آرکانزاس در آمریکا همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه گذشته حدود 5000 پرنده مرده از آسمان در اطراف شهر کوچک بیب در ایالت آرکانزاس فرو ریخت. پیش از آن روز پنجشنبه لاشه صدها هزار ماهی بخشی از رودخانه آرکانزاس را چنان پوشاند که رودخانه شبیه به جاده به نظر می رسید. این محل با محل مرگ پرندگان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد و معلوم نیست که آیا این دو پدیده به یکدیگر مرتبط است یا خیر. نمونه های این پرندگان و مایه های مرده به آزمایشگاهی مختلف فرستاده شده و بررسی های بیشتری ادامه دارد. ایران از نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و همچنین برخی متحدینش در میان کشورهایی در حال توسعه دعوت کرده تا از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. و غلام حسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکیه‌گاه اصلی مخالفان خواند و مدعی شد که او مخالفان را مدیریت می‌کند. و اما برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ایست که هر هفته در همین ساعت میتونید تکرارش رو بشنوید. خود برنامه روز دوشنبه ساعت 7 به وقت تهران پخش میشه و ساعت 12 شب تکرار میشه. تکرار دومش در واقع روز سه‌شنبه در این ساعت است. این برنامه سوژه‌های متفاوتی رو در ارتباط با ایران از زاویه دید کارشناسان هر حوزه برمی‌رسه. این هفته رابطه عشق و نفرت میان ایران و عرب موضوع برنامه نمای دور، نمای نزدیکه که من مهرداد قاسم‌فر هر هفته اون رو تهیه و اجرا می‌کنم. بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم فر از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. موضوع این هفته ما رابطه عشق و نفرتی است که میان ایران و آنچه که به جهان عرب معروف است، همواره خلیج فارس و سرزمین‌های پیرامونش را دستخوش بادها و گاه طوفان‌ها کرده است. خاورمیانه منطقه است که پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل دولت اسرائیل و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و سرانجام واقعه 11 سپتامبر به تندترین و لغزنده ترین پیچ در جاده سیاست جهان معاصر تشبیه می شود. اما در این میان رابطه ایران و همسایگان عربش خود به تنهایی و در متن خاورمیانه داستانی مجزا و پیچیده دارد. در سالهای پیش از انقلاب 57 رابطه ایران و عرب سه گره اصلی را پشت سر گذاشت: بحرین، جزایر سگانه و اروندرود. دکتر رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت تا پیروزی انقلاب.
علل اصول افت و خیز در روابط ما با کشورهای عربی بوده و اینم یه ریشه خوب تاریخی داره، یک ریشه مذهبی داره، ولی روابط اصولا مسالمت‌آمیز بود در گذشته. یعنی من به خاطر ندارم یه در مسئله روابط ما با عراق که همیشه در طول بیش از دو قرن رابطه تند و تیزی بود سر قضیه شط و مسائل مرزی، چه مرز زمینی چه مرز دریایی، کلی که خب ریشه دار بود تا 1975 که فیصلی پیدا کرد، به طور کلی با سایر کشورهای عربی روابط متعادلی داشتیم، به خصوص وقتی که مسئله بحرین حل شد. با اون ترکیب خیلی مصلحت آمیز کشورهای دیگر عرب خیلی خوشنود شدند و اولین تلگراف تبریک خوب یادم میاد که از طرف ملک فیصل آمد و سایر. البته وقتی به مسئله جزایر رسیدیم، اونجا یه مشکلاتی پیش اومد که میدونید که 4 تا کشور عرب علیه ما به شورای امنیت شکایت کردن. این 4 کشور عبارت بودن از یمن جنوبی، لیبی، الجزایر و عراق. ولی جالب این بود که در شورای امنیت هم وقت نماینده ایران اونجا خود مرحوم افشار، خسرو افشار، پاسخگویی کرد و مدارک دلایلی در اثبات حقانیت ایران ارائه داد، به پیشنهاد یک کشور عربی دیگه که سومالی، نماینده سومالی که تو رئیس ادوایی شورای امنیت بود، موضوع از دستور خارج شد.
با وجود این رابطه به ظاهر متعادل میان ایران شاهنشاهی و عرب، اما سقوط نظام سیاسی پیشین به مزاج عرب خوش آمد. دکتر علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب:
انقلاب اسلامی برخلاف تصور بعضی‌ها بسیار هم مورد استقبال کشورهای عربی قرار گرفت. علارغم اینکه در پرتو حضور قدرتمند ایران در خلیج فارس این کشورها امنیت داشتند و اونجایی که نیازمند بودند این ایران بود که به یاری سلطان عمان رفت و او رو از شر زفاری‌های کمونیست نجات داد، ولی یه نگاه توأم با وحشت و در عین حال یک نگاه عجیب توأم با نگرانی و حسادت نسبت به ایران داشتن. انقلاب اسلامی در واقع به اونا گفت که یه رژیمی میاد شبیه خودتون با همون افکار اندیشه. این است که شتاب داشتن برای به رسمیت شناختن این نظام و یکی یکی فرستادگان ویژه رو راهی تهران کردن. وزیر خارجه کویت در رأس یک هیئت به مبارکباد آمد، ملک خالد پیام فرستاد، دعوت کرد آقای خمینی و مهندس بازرگان و صدام حسین هم این کارو کرد. ولی به هر حال این روابط با جنگ ایران و عراق وارد یک مرحله بحرانی شد. در واقع ایران تمام جهان عرب رو متهم میکرد، البته منهای سلطان نشین عمان که سعی میکرد بی‌طرف باشه و سوریه که روابط ویژه‌ای با ایران داشت، متهم میکرد که در پشت سر صدام هستند. زیادم اشتباه و پر بیراه نمیگفت.
یک سال پیش از پایان جنگ، ماجرای تظاهرات حجاج ایرانی با عنوان براءت از آمریکا و مشرکین و واکنش تند عربستان رابطه ی دو کشور را چنان تیره کرد که تا مرگ آیت الله خمینی این رابطه همچنان تیره ماند.
هر سال سعودی ها اخطار داده بودند که اجازه نمیدیم راهپیمایی بشه. سال 86، یعنی یک سال قبل از حج خونین، سعودی ها در چمدان شماری از حجاج اصفهانی 150 کیلو ماده منفجره بسیار قوی پیدا کردند و بعد معلوم شد این حجاج بیگناه خبری نداشتند و این مواد منفجره از سوی دستگاه حج گذاشته شده و بعد اینو ارتباط دادن با مهدی هاشمی، برادر داماد آقای منتظری. به هر حال سال بعد جریان حج خونین روابط ایران و کشورهای عربی رو به ویژه که همگی از سعودی حمایت کردند به شدت به عقب برگردوند.
پس از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با عرب از خود تمایل نشان داد. هاشمی رفسنجانی برخی غبارها را زدود و محمد خاتمی راه‌های بسته را گشود. علیرضا نوری‌زاده:
آقای رفسنجانی سیاستی مبنی بر واقع بینی در پیش گرفت. آقای خامنه‌ای چندان وارد میدان نبود. رفسنجانی تونست روابط رو تجدید بکنه با اردن، با مغرب، با بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط به مرحله‌ای بهتر آمد. اما انتخاب آقای خاتمی یک نقطه تحول بود. برای اولین بار سعودی‌ها کاری کردن که در تاریخشون بی سابقه بود. پادشاه وقت ملک فهد و ولیعهدش پادشاه فعلی ملک عبدالله، سلیمان خویتر، یکی از نزدیکترین مشاوران نشونو با پیام تبریکی برای خاتمی فرستادن و هنوز آقای خاتمی ریاست جمهوری رو تحویل نگرفته بود، یعنی در فردای پیروزیش. و این پیام آنقدر گرم و صمیمی بود و اینکه سعودی‌ها در بالاترین حد در کنفرانس سران اسلامی شرکت می‌کنند، امیر عبدالله وقت و ملک عبدالله فعلی در رأس یک هیئت 100 و چند نفره به تهران آمد و نوع رفتارش به گونه‌ای بود که اصلا روابط یک باره پرتاب شد به جلو.
با این حال رابطه ایران و عرب با تغییر دولت محمد خاتمی به دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه پس از دوره دوم به سردی بیشتری گرایید. انتشار اسناد ویکیلیکس و افشای سخنان پشت پرده بسیاری از رهبران عرب و اصرار آنها به آمریکا برای حمله به ایران، این رابطه شکننده را به فاز تازه‌ای برده است. آیا با تکیه بر اسناد ویکی‌لیکس می توان گفت که عرب موافق وقوع جنگی با ایرانند؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
عرب یک دست نیستند و یه حکم کلی نمیشه داد. خود کشورهای عربی جناحایی نه هستن. مثلا تو هم عربستان شما بگیرید، یک جناحی هست که خیلی هم طرفدار سازش با ایران، جناحی که اتفاقا ضد اسرائیلیه و ضد غربه، توی حاکمیتش هم هست، تو خاندان سلطنتیش هم هست، وزیر دفاع سابقشون مثلا، که اینا طرفدار نزدیکی با ایرانه. ولی خب یک جریاناتی هم هست که به شدت مخالف ایران، تو هم عربستان تو هم امارات. یعنی یک حکم عام نمیشه داد. اینکه یک حکم عام بدیم که عرب موافق جنگ با ایران، نه.
اگرچه دولت احمدی نژاد انتشار اسناد ویکی‌لیکس را به منظور تفرقه افکنی خواند، اما به نظر می رسد که انتشار این اسناد برخی محافل در ایران را به تأمل واداشته است، تا آنجا که دیپلمات کارکشته‌ای چون محمد صادق خرازی، سفیر پیشین دولت محمد خاتمی در فرانسه و معاون وزیر خارجه اسبق، طی کنفرانسی در تهران به صراحت اعلام کرد که سیاست تعامل و مدارای جمهوری اسلامی با عرب به کل اشتباه بوده است. سخنانی که در همه دوره‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ کمتر شنیده شده است. آقای خرازی حتی پا را فراتر نهاد و برخی کشورهای عرب منطقه و امارات متحده عربی را به طور مشخص دشمن اصلی منافع ملی ایران در منطقه خواند. این نکته است که در سخنان دیپلمات دیگری از نسلی دیگر و دوره‌ای دیگر هم میتوان شنید. دکتر رضا قاسمی، عضو هیئت نمایندگی ایران در تدوین اسناد نهایی توافق‌های الجزیره در دهه 50 خورشیدی:
عرب‌ها همیشه نسبت به ما حساسیت داشتند. موقعی که ما قدرت داشتیم، هر وقت قدرت داشته باشیم، اینها خب طبعاً یه مقدار ناراحت میشن. آقای مدیر روزنامه سیاسی کویت مرتب میآمد به ایران، با پادشاه مصاحبه می‌کرد و این مصاحبه رو در صفحه اول روزنامه سیاسی که از روزنامه‌های بسیار مهم کویته منتشر می‌کرد. همین آقا بلافاصله بعد از انقلاب ایشون یه مقاله نوشت که خوب شد انقلاب شد، چون این کشور داشت اسرائیل منطقه خلیج فارس، البته ایشون نوشته بود خلیج دیگری، تبدیل می‌شد و حالا رو به تجزیه پیش خواهد رفت. این در جهت مصالح ماست که من این مقاله رو نگه داشتم به عنوان یه سندی که اینها افکارشون و اندیشه‌هاشون چیه. شما نگاه کنید، اتحادیه عرب الان 60 سال ازش می‌گذره. در این 60 سال اتحادیه عرب در بین خودشون به هیچ توافقی نرسیدن، تنها در دو مورد با هم متحد شدن و یکیش راجع به مسئله نام خلیج فارس که همه بالاجماع تصمیم گرفتن نام مجهول به کار ببرن، و یکی هم در مورد جزایر.
اما کسان دیگری هم هستند که این گونه اختلافات را از خصوصیات نیشن استیت ها یا دولت ملت ها در جهان مدرن می‌دانند. رضا قریشی، استاد دانشگاه در کالج استاکتون نیوجرسی:
این نفس سیاست بین الملل در عصر به اصطلاح منافع ملی هست. این متاسفانه یکی از خصایص دولت ملی است که شما دو چیزی رو که در ظاهر با هم در تضاد میخوای جمع کنی، یکی اینکه میخوای حافظ منافع ملی کشور خودت، مردم خودت باشی، و یکی هم میخوای به اون طرف بگی که ما دوستیم. افزایش قدرت ایران، نفوذ ایران در منطقه به معنی کاهش قدرت اون بقیه است و بالعکس. دعوا هم سر همین هست. شیخ نشینا اصلا وجودشون، پیدایششون برای این پایه استوار بود که نفوذ ایران پا نگیره. یعنی اصراری که انگلیس کرد سالای 69-70 که اینا رو که با هم هیچ همخوانی هم نداشتن، شیخ دبی و شیخ ابوظبی هیچ علاقه به دیدن همدیگر الانش هم ندارن، اینا رو در یه جا گذاشتن، این بود که جلو ایران وزنه‌ای بشن.
اما در رابطه ایران و عرب فاکتور دیگری هم هست: اسرائیل. پیش از انقلاب شاه همواره از اسرائیل برای ایجاد تعادل به نفع قدرت ایران بهره برد. رضا قاسمی:
مرحوم اعلیحضرت فقیه به هیچ وجه هم عرب‌ها رو به این معنا که معاد 100% هم نداشت. همیشه میگفتش که اینها اگر که قدرت بگیرن، احتمال داره که منافع ملی ما به خطر بیفته. و علت این که یه نوع روابطی هم به هر حال روابط کنسولی یا سایبرسیاسی دو فاکتوری اسرائیل شناخته شده بود همین بود. ایشون معتقد بود که اینها هم باید باشن تا این تعادلی در منطقه برقرار بشه.
دکتر رضا قریشی، تحلیلگر علوم سیاسی، هم بر اهمیت اسرائیل برای منافع ملی ایران تأکید میکند.
تا اینکه ایران و اسرائیل منافع مشترک دارن، من موافقم که زمان شاه به خصوص مثلا توی زمینهای اقتصادی، کشت و صنعت، زمینکاری، مناطق کم آب، دیم، خیلی امکانات بود، خیلی امکان همکاری هست. من رابطه ایران و اسرائیل رو بیشتر تابع رابطه ایران و امریکا هم. یعنی ایران تا با اسرائیل کنار نیاد نمیتونه بیاد با امریکا بشینه کنار بیاد. به نظر من حتی این دعوای اتا
اتمی هم اینه، یعنی مشکل امریکا و اسرائیل این نیست که ایران بمب اتمی میخواد بسازه. به نظر من مشکل اونا اینه که ایران حمایتش از اون جناح‌های عرب رو کاهش بده، کم کنه، و این قیمتی است که ایران بایستی هوشمندانه میتونه بشینه به مذاکره. انقدر کارت برنده داره که با امریکا و اسرائیل به یک توافقی برسه. تضاد منافع ایران با امریکا اصلا خیلی ناچیزه، اشتراک منافع خیلی بیشتره، با اسرائیل اشتراک منافع خیلی بیشتره، و میتونه ایران اگر درست عمل کنه بدون اینکه مجبور به اینجور سرمایه گذاری هایی که در این 30 ساله مجبور شده در مورد این جریانات مشخص با اینا به توافق برسه.
به همین را در سخنان علیرضا نوری‌زاده دیگر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنویم.
ببینید مصالح مشترک ایران، ترکیه و اسرائیل سه کشور غیر عرب منطقه رو به هم ارتباط میده. ترکیه با هوشمندی این موقعیت رو درک کرده و داره یک موازنه ایجاد میکنه. ایران هم باید همین کارو بکنه. با همه انتقاداتی که از سیاست شاه میکنن، سیاست خارجی او در ارتباط با عرب‌ها و اسرائیل درجه یک بود. در عین حال که اسرائیل رو به دو فاکتو به رسمیت شناخته بود و از اسرائیل استفاده میکرد و باهاش روابط نزدیک داشت، چه نظر امنیتی چه بازرگانی کشاورزی، ولی روابط خوبی هم با عرب‌ها داشت و در جنگ 73 نشون داد که نقشه ایران چقدر با اهمیته. اواخر سلطنت شاه روابط بین ایران و سازمان آزادی بخش برقرار شد، پولی به عرفات دادن و تماس‌هایی گرفته شد. مرحوم جعفر رائد سفیر وقت ایران در عربستان و همینطور دکتر تاجبخش سفیر ایران قبل از دکتر قاسمی در کویت و شماری دیگری، آقای داوودی، آقای غریب، دیگران، اینا تماس‌هایی با سازمان آزادی بخش فلسطین داشتند و نماینده سازمان آزادی بخش در عربستان خالد الحسن پیام برای شاه فرستاد از جانب عرفات. ایران مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با اسرائیل برقرار میشه، همینطور مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با عرب‌ها برقرار میشه. ترکیه این رو درک کرده و به بهترین وجهی داره از این بهره برداری میکنه.
پرسش نهایی اما شاید این باشد که آیا ایران اسلامی سرانجام خواهد توانست از دل بحران‌های 30 ساله‌ای که در نزاع با غرب در خاورمیانه برانگیخته شده راهی به سمت آرامش و منافع منطقی و جهانیش بیابد، یا سرنوشت جمهوری اسلامی به زیستن در دل این طوفان‌ها برای همیشه گره خورده است؟ شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید. برنامه هفتگی که سوژه‌های متفاوتی را در ارتباط با ایران از زاویه دید کارشناسان هر حوزه برمی‌رسد. و اما نوبت می‌رسه به برنامه تکرار برنامه گفتگوی ویژه این هفته که لورد اوئن وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی با شهران طبری گفتگو کرده.
دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980، یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لورد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لورد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لورد اوئن میپرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اول این را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است این است که علارغم تصور عموم دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت دست او را در اتخاذ سیاستهایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لورد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند. فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told and the French doctors were sworn to secrecy and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود، تقریبا اواخر سال 1979. ما می‌دانیم که بیماری‌های جدی به خصوص سرطان که شاه با آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم گیری شخص می‌گذارد. به علاوه آنچه می‌دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده‌ای نبود. این را میشد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد القابی چو شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لورد اوئن با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد این که پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در این حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقولتری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد. با لورد اوئن میگویم شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی‌اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر میکنید آیا این میتواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. I mean, it's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله، درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر می‌بریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز نمی‌تواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی‌های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می‌دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه‌های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خیلی هم نزدیک به انجام این کار است، اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه، میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لورد اوئن می‌پرسم حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده، چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد. اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم، می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگوی با جهان خارج. اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله‌ای با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می‌کند، لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می‌برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می‌کند و باعث بی‌ثباتی می‌شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوئن میپرسم برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. میگویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و میگویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country that was the initial.
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنان صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایروس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم، اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیش‌بینی بود. و سایروس ونس هم آن را پیش بینی کرده بود، اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود، کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه همچون میدانست پذیرفته نخواهد شد، از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.
شنونده گفتگوی ویژه این هفته بودید که همکارم شهران طبری با لورد اوئن وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب در ایران انجام داده بود. در ساعت 14:29:30 هستیم. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر، من مرتضی قاسم‌فر از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.